5 عصر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. در پی انفجار سد در اوکراین، آژانس در مورد نیروگاه اتمی زاپروژیا هشدار داد. سفارت جمهوری اسلامی در ریاض پس از 7 سال بازگشایی می شود. بازار چسب تهران که امروز در آتش سوخت، چندین اخطار ایمنی گرفته بود. رافائل گریسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد انفجار سد نووا کاخوفکا باعث کاهش قابل توجهی از آب خنک کننده در مخزن نیروگاه زاپوروژیا شده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه در جلسه شورای حکام گفت این نیروگاه باید آب کافی برای خنک کردن راکتورهای خود برای چند ماه داشته باشد. حوضچه‌های واقع در بالای مخزن سد که شکسته است تامین کننده آب مورد نیاز نیروگاه زاپوروژیا است. آقای گروسی گفته است که با این حال ارزیابی فعلی آژانس این است که هیچ خطر فوری برای ایمنی نیروگاه وجود ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روسیه و اوکراین خواست تا برای ثابت ماندن وضعیت این نیروگاه هیچ اقدام دیگری نکنند. رافائل گروسی قرار است هفته آینده از این نیروگاه دیدار داشته باشد. در پی انفجار سد نووا کاخوفکا و جاری شدن سیل، اوکراین و روسیه یکدیگر را به تخریب این سد متهم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در ریاض بازگشایی می شود. به گفته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهند شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در شهر تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن برای اثرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت می‌گیرد. روز یک شنبه 14 خرداد اعضای اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تصمیم گرفتند که سطح تولید خود را تا پایان سال جاری میلادی تغییر ندهند و با تمدید کاهش تولید نفت تا پایان سال 2024 موافقت کردند. ایران به همراه لیبی و ونزوئلا از توافق کاهش تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان کنار گذاشته شده است و محدودیتی در تولید نفت ندارد. لحظاتی پیش در گفتگوی با امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی، در مورد انگیزه کشورهای عضو اوپک برای کاهش تولید نفت پرسیدم.
قیمت بالای نفت به نفع اقتصاد کشورهای عضو اوپک هستش. مثلا عربستان برای اجرای کردن سند 2030 که سند توسعه راهش هستش و قرار در میان مدت وابستگی اقتصاد خودش به نفت کاهش بده و به پروژه گذار انرژی و مگا پروژه‌های مثل شهر نو، شهر هوشمند نو تاکید کرده بدون قیمت بالای 80 دلاری قابلیت اجرایی نداره. در 2 سال اخیر اوپک به همراه روسیه و سایر کشورهای اوپک پلاس نشون دادن که در بازار جهانی انرژی فقط منافع اعضا رو دنبال میکنن و دعواهای طرف مصرف کننده مثل هند، چین و آمریکا در درجه دوم اهمیته و به این خاطر شاید کشورهای مصرف کننده میتونن ادعا کنن که این تصمیم سیاسی است.
بعد خبرگزاری رویترز اخیراً نوشته که کشورهای غربی اوپک را به خصوص از زمانی که جنگ در اوکراین آغاز شده تهم کردن که به دستکاری در قیمت نفت و تضعیف اقتصاد جهانی برای همراهی با روسیه دست زده. نظر شما در این باره چی هستش؟
می‌دونید که در جلسه روز یکشنبه در خانه اوپک نذاش که خبرنگار ستاره نشریه مهم یا خبرگزار مهم مثل وال استریت ژورنال رویترز در جلسه حضور پیدا بکنند. اوپک هم از شاکی هستش که برخی رسانه‌های معتبر جهانی بازار جهانی نفت رو مانیپولیت می‌کنند و با انتشار اخبار و گزارش‌هایی که با بازار جهانی همخوانی نداره باعث ایجاد بی‌ثباتی میشن و همچنین ادعایی که از سوی کشورهای مصرف کننده علیه اوپک مطرح میشه به نظر من با دینامیک‌های بازار جهانی انرژی مطابقت نداره، چرا که عرض کردم در این دو سال اوپک فقط به فکر منابع خودش بوده و قیمت پایین نفت باعث میشه که هم رشد اقتصادی این کشورها با وقت موازی بشه، هم با کسری بودجه موازی بشه، و همین که عرض کردم بناهای بلند مدت توسعه امارات عراق و عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک وابسته به قیمت بالای 80-85 دلار.
بعد این کاهش تولید نفت شامل حال ایران هم خواهد شد، چون با توجه به تحریم هایی که وجود داره خب خیلی معتقدن که ایران نیازی نداره که پیرو این تصمیم گیری ها باشه و بعد زینف خواهد بود از این افزایش قیمت نفت.
بله، ایران و ونزوئلا از این تصمیم آخر اوپک مثل دفعات قبلی مستثنا شدن، چون ونزوئلا داره دوران بازسازی خودش رو طی میکنه و حتی آمریکا برای اینکه بتونه بخشی از نیاز نفت خودش رو تامین بکنه برخی از تحریم‌های ونزوئلا را کاهش داد و اجازه داد که به شرکت‌های خصوصی آمریکا مثل شبرون به صنعت نفت ونزوئلا برگردن که ضربه تولید نفت ونزوئلا افزایش پیدا کنه. اگر به سوال شما برگردم، ایران فعلا از سال 2018 به بعد فقط در بازار خاکستری و با قیمت ارزون به چین داره نفت میفروشه، به چین، روسیه، به چین، ونزوئلا و سوریه، ولی خب مقصد 90% نفت صادرات ایران چین هستش. با توجه به تداوم تحریم ها مسبب شامل اوپک نمیشه، ولی امروز هم برجام احیا بشه و ایران به بازار برگرده، شوک زیادی در بازار جهانی حاصل نمیشه، چرا که نفت ایران در حال حاصل به رغم تحریم ها هم در بازار جهانی ببینید در بازار خاکستری و شرق آسیا به فروش میده و بازگشت ایران نمیتونه شوکی به بازار جهانی نفت وارد بکنه، هرچند کشورهای عمده تولید کننده نفت مثل عربستان و کویت و امارات و حتی روسیه و عراق زیاد مایل به بازگشت ایران به بازار نیستند و اگر توافقی هم صورت بگیره این کشورها ترجیح میدن که ایران به صورت تدریجی به بازار برگرده. با توجه به مشکلات متعدد صنعت نفت و گاز ایران و در کل سطح انرژی ایران، همونطور که عرض کردم اگر امروز هم برجام احیا بشه، ایران در کوتاه مدت نقش زیادی در امنیت منطقه‌ای و امنیت جهانی انرژی و ببینید بازار جهانی نفت نخواهد داشت، چرا که همه چون هم بازار نفت ایران الان تحریم ها در بازار فروش میره.
این کاهش تولید نفت و به دنبالش بالا رفتن قیمت نفت میتونه درآمد نفتی ایران رو بالا ببره؟
اگر در شرایط تحریمی نبود، چون میدونید که تا وقتی جنگ روسیه علیه اوکراین شروع نشده بود ایران در شرایط راحت تری میتونست نفت خودش رو با استفاده از دور زدن تحریم ها به چین بفروشه. وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد و تحریم های غرب علیه روسیه اعمال شد، روسیه هم مجبور شد که نفت خودش را با قیمت بسیار ارزونتر، حتی در برخی موارد با 30-35 دلار تخفیف در هر بشکه روانه بازار چین، هند و ترکیه و از طریق غیر مستقیم از طریق عربستان راهی اروپا بکنه به صورت محصولات نفتی. قیمت بالای نفت وقتی میتونه در خدمت ایران باشه که تحریم‌ها برداشته باشه، ظرفیت تولید نفت افزایش پیدا بکنه و مسئله جنگ اوکراین هم خاتمه پیدا بکنه. اگر مثلا جنگ اوکراین خاتمه پیدا نکنه، تحریم ها تداوم داشته باشه، افزایش قیمت نفت تاثیر میتونه تاثیر مثبتی در درآمد نفت ایران داشته باشه. یعنی با توجه به اینکه میزان فروش نفت و قیمت فروش نفت و نحوه فروش نفت جزء اسرار تاپ سیکرت ایران هستش، نمیشه آمار دقیق میزان فروش نفت و نحوه وصول پول نفتش داره برابر چه به این خاطر کوتاه مدت تاثیر مثبت داره، ولی دست دولت و نهادهای امنیتی در کار هستش به خاطر مسئله تحریم ها. افزایش قیمت نفت هم نتونسته تاثیر خودش رو در وضعیت معیشتی مردم و در کل اقتصاد ایران نشون بده.
صدای امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه را شنیده. اتحادیه‌های کارگری فرانسه بار دیگر تظاهراتی سراسری در مخالفت با تغییرات در قوانین بازنشستگی را در روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی کردند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 57% فرانسوی‌ها از این تظاهرات که پیش‌بینی می‌شود بین 400 تا 600 هزار نفر در آن شرکت کنند، پشتیبانی می‌کنند. این پشتیبانی و همچنین نشست مجلس برای بررسی احتمال لغو قانون تازه ابلاغ شده که روز پنجشنبه همین هفته برپا می‌شود. هفته‌ای پرچالش را برای رئیس جمهوری فرانسه رقم زدی که امروز با سفر به استان نورماندی خواسته است از کشمکش‌ها دور بماند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
اتحادیه‌های کارگری فرانسه هماهنگ شدند تا در 14 روز از تظاهرات سراسری به ضد تغییرات در قوانین بازنشستگی روز سه‌شنبه 16 خرداد باز هم شعارگویان و اعتراض‌کنان در خیابان‌ها حاضر بشوند. یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 57% فرانسوی‌ها از این تظاهرات که پیش‌بینی می‌شود بین 400 تا 600 هزار شهروند در آن شرکت کنند، پشتیبانی می‌کنند. این پشتیبانی و همچنین جلسه مجلس برای بررسی احتمال لغو قانون تازه ابلاغ شده که روز پنج شنبه برپا می شود، هفته پرچالش را برای رئیس جمهوری فرانسه رقم زده که امروز با سفر به استان نورماندی خواسته است از کشمکش ها دور بماند. دولت امانوئل مکرون چندی پیش بدون رجوع به آرای مجلس ملی بر پایه اختیارات رئیس قوه مجریه و با استفاده از ماده سوم از اصل 49 قانون اساسی تغییراتی را در قوانین پیش بینی کرد که سن عمومی بازنشستگی را در یک روند تا سال 2030 از 62 به 64 سال افزایش می‌دهد. این تغییرات اگرچه با مخالفت بسیاری از احزاب، افکار عمومی و اتحادیه‌های کارگری مواجه شد، اما طی بررسی در شورای عالی قانون اساسی فرانسه تطبیق قانونی یافت و دولت نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد. تغییرات مورد نظر دولت برای سن بازنشستگی پرشمار است. از جمله در بخشی از کادر پرستاری که در رسته مشاغل فعال ارزیابی می شود، سن بازنشستگی از 55 به 57 سال افزایش می یابد. در حرفه های بسیار فعال که پلیس ها نیز جزو آن هستند، سن بازنشستگی که تاکنون 52 سال بود به 54 سال خواهد رسید. روز یکشنبه پیشین دولت طبق روال مرسوم دو آگهی رسمی در راستای ابلاغ قانونی را نیز در روزنامه ها نشر داد تا قانون پیش گفته از اول سپتامبر 2023 به تدریج اجرا شده و بر پایه آن هر سال 3 ماه به سن عمومی بازنشستگی افزوده بشود. در سوی دیگر اما بی‌اعتنایی دولت امانوئل مکرون به بخشی از افکار عمومی و نیز به نمایندگان مردم در مجلس و نظراتشان مخالفان دولت را به استفاده از راهی دیگر متمایل کرد. به تازگی طرحی به مجلس ارائه شد تا بر اساس آن لغو احتمالی قانون اخیر توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و چه بسا این روش در خونسا کردن برنامه دولت کنونی به نتیجه برسد. این طرح روز پنج شنبه 18 خرداد در پارلمان بررسی می شود. Même combat, pas de traité sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat. امانوئل مکرون اواخر فروردین و در میانه اعتراضات گفته بود که طی 100 روز شهروندان را نسبت به آنچه در حال انجام است متقاعد می‌کند. اکنون در حدود 50 روز از آن ایام می‌گذرد و خشم عمومی فروکش نکرده است. گرچه بعد از تظاهرات بزرگ روز کارگر در فرانسه و ادامه بی‌اعتنایی دولت اعتراض‌های خیابانی فروکش کرد، اما اصرار اتحادیه‌های کارگری و شماری از احزاب برای مقاومت یک بار دیگر احتمال یک هماهنگی عمومی کارگری در ظهورات روز سه شنبه فرانسه را افزایش داده است. پاریس انتظار می رود که در حدود 70,000 معترض در فاصله میدان انولی تا میدان ایتالی در مسیری که از پیرامون مجلس ملی نیز می گذرد راه پیمایی کنند. وزیر کشور فرانسه گفته است که 4,000 نیروی پلیس و ژاندارم در محدوده تظاهرات پاریس حاضر می شوند. رئیس پلیس فرانسه نیز از حضور 11,000 پلیس و ژاندارم در سراسر فرانسه خبر داد. در اعتراضات پیشین از جمله اول ماه می و 7 مارس خشونت هایی از سمت برخی از معترضان و نیز پلیس صورت گرفته بود. اکنون وزیر کشور در مورد سفر اعضای احزاب چپ افراطی از کشورهای آلمان، اسپانیا و یا ایتالیا به فرانسه هشدار داده و میگوید که ممکن است هزاران فرد تندرو راهی تظاهرات به ویژه پاریس بشوند. وزارت کشور فرانسه در این راستا از پیش 17 فرد را ممنوع الورود کرده است. تبلیغات کنندگان در روز سه‌شنبه در حالی در خیابان‌های حدوداً 250 شهر فرانسه از جمله لیون، مارسی، بوردو و تولوز گرد هم می‌آیند که امانوئل مکرون همراه همسرش برای یک بازدید رسمی به کالوادوس در استان نورماندی سفر کرده است. او در مورد اعتراضاتی که از سر گرفته شد می‌گوید این طبیعی است که مخالفان امکان ابراز مخالفت را داشته باشند. شهاب عموپور، پاریس.
گزارش شهاب عموپور از پاریس رو شنیدید و اما دعوت میکنم شما را به شنیدن یک خبر دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد سفارت این کشور پس از 7 سال امروز سه‌شنبه 16 خرداد ماه در ریاض بازگشایی می شود. به گفته این ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، سرکنسولگری این کشور در جده و نمایندگی دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی نیز در هفته جاری به صورت رسمی بازگشایی خواهد شد. عربستان سعودی هنوز زمان مشخصی برای بازگشایی رسمی سفارتخانه‌اش در تهران یا کنسولگری این کشور در مشهد اعلام نکرده است. بازگشایی سفارتخانه جمهوری اسلامی در ریاض پس از توافق دو کشور در پکن و برای اثرگیری روابط دیپلماتیک بعد از 7 سال صورت میگیرد. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون.